رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو نینا. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در برنامه امشب به نقش حکومت ترکیه در رابطه با حمایتش از داعش در ماجرای کوبانی و کلن به مسائل مربوط به منطقه و کوبانی میپردازیم. به همین مناسبت از مظفر محمدی که به تازگی از این منطقه برگشته دعوت کردیم که این موضوع رو با ایشون در میون بذاریم. مظفر محمدی طی سفر نسبتاً طولانی که اخیراً به این منطقه داشته، گزارش و تحلیل مفصل و واقعی رو از وضعیت کوبانی و منطقه تحت عنوان از نزدیک با کوبانی در محاصره کامل نیروهای دشمن ارائه داده است که در قسمتی از این گزارش به نقش دولت ترکیه در حمایت از داعش بر علیه کوبانی پرداخته است. بدون مقدمه بیشتر سراغ مظفر محمدی میریم و از زبان خود ایشون جزئیات رو جویا میشیم. رفیق مظفر محمدی، ضمن خوش آمدگویی و خسته نباشی به شما، به عنوان اولین سوال لطف کنید تصویر کلی از موقعیت و عملکرد دولت ترکیه در کوبانی رو به ما بدید، بعد میرم سراغ سوالات جزئی و جزئی‌تر و مشخص‌تر در این زمینه. بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگانتون. تا اونجایی که فکر کنم الان دیگه برای همه آشکاره تقریبا، یا اگرم مدیای غرب و اینا نگفتن دقیقا، منتها اون چیزی رو که میشه دید در وهله اول فورا اینه که در واقع کوبانی در محاصره کامل داعش و دولت ترکیه است. از طرف شرق و جنوب و غرب و اینا تقریبا در محاصره داعش، و از طرف شمال هم در واقع مرز ترکیه است و اون قسمتی که اون بخش از شهری که دست نیروهای مدافع خلق و نیروهای مدافع زنانه، شاید حدود 10-20 کیلومتری در هم مرز با ترکیه، اون مرز رو کاملا بسته و آمد و رفت و کنترل میکنه. حتی مواردی پیش اومده که کسانی میخواستن برن به کوبانی، گشتی های ارتش ترکیه زدنشون، که اخیرا یه دانشجوی دانشگاه استانبول و با یه جمعی که میخواستن برن اونجا کشته شد و چند نفرم زخمی شدن. در نتیجه کوبانی در محاصره کامله. اون بخشی هم که در واقع داعش هم مرز با ترکیه که چند صد کیلومتر تقریبا از شمال از غرب و شرق، اونجا کاملا بازه. داعشی ها به آسانی میرن و امکانات لوجستیکی، نظامی، تدارکاتی همه اونا از ترکیه تامین میشه. کار درمانیشون، آدمایی که میان بپیوندن به داعش، همه از اونجا وارد منطقه داعش میشن. در نتیجه اگرچه رسما دولت ترکیه وارد جنگ، یعنی نگفته یا اعلام نکرده وارد جنگ علیه مردم کوبانی نشده، منتها عملا در جنگ علیه مردم کوبانیه. آخرین خبری رو که شاید خیلی ها شنیدن اینه که شاید تو همین دو هفته اخیر بعد از برگشتن من، دولت ترکیه از قبل یه ماشین خودش رو رد میکنه از یه قسمتی از دروازه کوبانیه که بعضی وقتا مردمی که تو اردوگاه هستن یا خونه هاشون اونجاست میرن و از کانال دولت ترکیه رد میشن. در واقع مردم با شناسنامه سوریه و کوبانی، نه غیر از اونا، نه بله. از اونجا رد میشه و پشت سرش یه ماشین مواد منفجره داعش از مرز ترکیه میگذره، میاد تو خاک ترکیه و میره درست جلو در اونجا منفجر میشه. پشت سرش نیروهای مسلح داعش میرسن به دروازه و اونجا جنگی شروع میشه که تعداد زیادی از نیروهای مدافع خلق کشته میشن و تعدادی هم زخمی میشن و جنگ و درگیری 24 ساعت تقریبا ادامه داشته و بعد اونا رو عقب به عقب نشینی وادار میکنن. این در واقع رسما دیگه الان و عملا و علنا با این کار دولت ترکیه دیگه نمیتونه انکار کنه که تو این جنگ شریکه. صرف نظر از اینکه تو کارهای کمک به داعش شریکه، صرف نظر اینکه مرزو بروی کاملا بروی مردم کوبانی آمد و رفتها و رسوندن کمکهای بشر دوستانه اینا به کوبانی بسته، عملا و علنا هم با این کار اخیرش نشون داده که در واقع در جنگ شریکه.
بله، نیروهای ائتلاف که از امریکا و چند کشور اروپایی و عربی مثلا بر علیه داعش تشکیل شده، چند نشست رو تا به حال داشتن در این مورد. چندین کشور هم از این ائتلاف حمایت کردند. اما در این میان دولت ترکیه هنوز آماده همکاری با نیروهای ائتلاف نشده. فکر می‌کنید دولت ترکیه چه اهداف و منافعی را از این سیاستی که پیش گرفته دنبال می‌کنه؟
ببین ترکیه علناً اعلام کرده و رسماً اعلام کرده که به دنبال سرنگونی بشار اسده و در واقع داعش روی نیروی وابسته به خودش میدونه برای این هدف. صدها کیلومتر الان مرز مشترک سوریه و داعش که اگر کوبانی سقوط کنه و تمام تلاش ترکیه اینه که و بی صبرانه منتظر کوبانی سقوط کنه، یعنی در واقع تمام این قسمت شمالی و غربی و سوریه مشترکی میشه بین داعش و دولت ترکیه و این امکان اینو فراهم میکنه که ترکیه دخالت مستقیم تری بکنه تو جنگ علیه دولت بشار اسد. و در واقع ترکیه از ارتش آزاد و جبهه النصر و اینا ناامید شده و تنها راه سرنگونی بشار رو انظر من داعش میدونه که مورد حمایت ترکیه و عربستان و قطر و بقیه حامیانشونه. در واقع داعش به اندازه کافی نیرو و تسلیحات برای این کار فراهم کرده. در واقع سوریه متحد جمهوری اسلامی اگه سرنگون بشه جزء حوزه نفوذ ترکیه قرار میگیره و در واقع میشه صاحب منابع و بازارش. این یه جنبه. یه جنبه دیگه اینه که در واقع این جنبش مردم کردستان و سوریه، این تحرکی که تو به طور کلی کردستان و سوریه تو هر سه تا استانش هستش، جزیره و افرین و کوبانی، یه جنبش توده‌ایه که خودشون دارن دخالت میکنن در زندگی خودشون و سازماندهی یه نوع سازماندهی دیگه که متفاوت با سازماندهی های از نوع فرسمه اون چیزی که تو کردستان عراق میگذره و یه جنبش قوی در واقع آزادی خواهانه است این جنبش. و تقویت این جنبش در واقع حزب کارگران ترکیه رو کمک میکنه و دولت ترکیه از این میترسه. در حقیقت به این معنی سرکوب مردم کوبانی و تصرف کوبانی به توسط داعش این جنبش آزادی خواهانه مردم کردستان و سوریه رو تضعیف میکنه و در نتیجه پکاکا هم به عنوان اپوزیسیون دولت تضعیف میشه. اگه بخوام خلاصه بگم، جنگ در واقع اینجوری بر سر قدرت و ثروت و جایگاه دولت‌ها تو منطقه است که کدوم دست بالا رو پیدا میکنه. تا الان تو سوریه جمهوری اسلامی دست بالا رو داشته، الان با ظهور داعش، با ساختن داعش در واقع توسط امریکا و ترکیه و عربستان و قطر و دولت خلیج منطقه اینا دارن در واقع این توازن قدرت رو به هم میزنن و این توازن قدرت در واقع به نفع ترکیه به هم میخوره که نزدیکترین، یعنی در واقع مرز مشترک تودانی با سوریه داره و این بازارش، نفتش و همه امکاناتش رو در واقع میرسه به دولت ترکیه. و از اون جنبه دیگه هم گفتم که به هر حال این خود جنبش های آزادی خواهانه هم تو سوریه در واقع تضعیف میکنه. جنبش های ارتجایی اسلامی رو که برادر حزب اسلامی حاکم تو ترکیه هست رو تقویت میکنه. در مجموع اینها هستن که ترکیه رو به وسوسه انداخته که در این جنگ کثیف شرکت بکنه، به نیروهای ائتلاف روی خوش نشون نده و حتی نتونن قانعش کنن که بیاد پای مبارزه علیه داعش. من فکر میکنم این قضیه اینجوریه.
یعنی فکر میکنید ترکیه همین سیاستی رو که در پیش گرفته باز ادامه میده، یا فکر میکنید که تغییر ریل سیاست ترکیه در این در رابطه مواجهه کوبانی اصلا ممکنه یا چگونه ممکنه؟ آیا تغییر میده سیاستش رو؟
من تصور نمیکنم حقیقتش که دولت ترکیه سیاستش رو تغییر بده. الان چند ماه میگذره و ظاهرا اونجوری که میگن فشار ناتو و آمریکا و اینا بر ترکیه هست که بیاد و به این ائتلاف بپیونده و در واقع کمک کنه به شکست داعش و اونا موافق نشدن. اگه ناتو و آمریکا نتونسته ترکیه رو وادار کنه سیاستش رو تغییر بده، من فکر نمی‌کنم امکانات دیگه وجود داشته باشه که بتونه این سیاست رو تغییر بده. منتها این تمام مسئله نیست. مسئله اینه که علاوه بر ناتو و آمریکا و اینا که بالاخره دوست همدیگه هستند و در واقع تا آخر علیه همدیگه نمیرن، اونم اینه که اگه اینا تصمیمشون رو گرفتن دولت ترکیه و در نتیجه این دولت های ائتلاف اینا براش اهمیتی نداره، منتها دولت ترکیه تا آخر میره. اگه قرار راهی باشه برای اینکه یه مقداری این قضیه رو برای کوبانی تسهیل بکنه و یا اینکه ترکیه رو در واقع یه مقداری بترسونه از اینکه نمیتونه دیگه بیشتر از این پارو فراتر بذاره، اونم جنبش های اجتماعیه که چه تو داخل ترکیه و چه تو خارج ترکیه. خوشبختانه تو ماهای اخیر این جنبش های اعتراضی علیه دولت ترکیه به حمایت از کوبانی و علیه داعش خیلی قوی بوده و منتها تا اونجا که به داخل ترکیه برمیگرده دولت ترکیه اونا رو سرکوب کرده و خیلی بیرحمانه شدیدن سرکوب کرده. همه شاهدیم که تو تظاهرات ها و اعتراض ها و میتینگ هایی که مردم داشتند علیه داعش و به حمایت از کوبانی، حداقل تو یه هفته ای که طول کشید 40-50 نفر مردم معترض رو در واقع پلیس و ارتش ترکیه کشت و مردم با چش خودشون دیدن که با تانک رفت تو مقر حزب، در واقع حزبی که طرفدار حزب کارگران ترکیه هست، منطقه علنیه و اینا. و این سرکوب در واقع به درجه این جنبش رو تو ترکیه خابونده یا به عقب نشینی حداقل واداشته و این از یه طرف. از طرف دیگه تو کشورهای خارج از ترکیه و اروپا و جاهای دیگه یه مقداری به نظر من توهم ایجاد شده، توهم این که امریکا داره بمباران میکنه، اون بمباران های امریکا مؤثر بوده، یا فرض کنید نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان رسیدن، اسلحه سنگین با خودشون آوردن، در نتیجه حتما اوضاع تغییر میکنه، توازن قوا عوض میشه. این یه قضیه. یه جنبه دیگه اینه که اخبار ضد و نقیض و نادرستی از منطقه پخش میشه، اخبار این که الان دیگه داعشی‌ها رو از شهر بیرون راندن و اونا دارن عقب میشینن، شهر آزاد شد، دوباره فردا یه چیز دیگه میگن. و یا حتی بعضا تو اوایل میگفتن کوبانی سقوط کرد، در واقع آرزوهاشون رو میگفتن. این اخبار غلط و ضد و نقیض که طبق منافع خبرنگاری ها پخش میشه اینجا اونجا، اینم به درجه زیادی کمک کرده که معترضین تو سطح بین المللی فکر کنن که خب اوضاع خوبه و داره خوب پیش میره، آمریکا داره بمباران میکنه و نیروهای اقلیم هم رسیدن، پس دیگه نیازی به اعتراض نیست. منتها این کاملا غلطه و کاملا نادرسته. اولا بمباران هوایی امریکا رو توازن قوا تو شهر کوبانی مطلقا تأثیری نداشت. تا اونجا که من به چش خودم دیدم اینه که فرض کنید بعضی وقتا بمباران میکنه، درست نقطه رو که فکر میکنن مثلا اونجا داعشی ها هستن تو شهر، درست مرکز شهر، اونجا یه چند ساختمان رو ویرون میکنن. و حتی اخبار شایعاتی هست که گویا رادارهای ارتش ترکیه خبر میده به داعشی های وقتی هواپیما ها میان که اونا برن چند تا خیابون اونورتر، یعنی چه چند تا ساختمون بیرون میشه و برمیگردن، اونا دوباره برمیگردن سر جاشون. این تغییر توازن قوا نمیده. همینطور پیشمرگای اقلیم کردستان هم همینطوره. ظاهرا اونا اومدن و میگن شایع کردن که دو سه تا ده دوروبر شهر رو آزاد کردن و اونا مستقیما تو شهر تو جنگ دخالت ندارن و در واقع تو قسمتای ستادی و اینا دارن کار میکنن، یا قسمتای فرض کنید بعضی وقتا خمپاره اندازی ها اینا. من میخوام بگم که این توهم رو باید شکست، باید به دنیا، به افکار عمومی بین‌المللی گفت که اگه کمک نشه و اگه در واقع دولت ترکیه رو وادار به عقب نشینی نکنن، اگه راه رو باز نکنن، دولت ترکیه نمیخواد به وارد جنگ بشه به نفع در واقع به نفع مردم کوبانی. میخواستم بگم که مسئله این نیست که دولت ترکیه به نفع کوبانی وارد جنگ بشه علیه داعش، مسئله اینه که مرز باز کنه که بتونه تدارکات برسه به اون مردمی که نون و آب حتی کم آوردن و کمک‌های بشر دوستانه برسه به اونجا، حتی تا اونجا که امکان داره حتی تسلیحات برسه به اونجا که بعضی جاها حداقل اعلام آمادگی کردن میخوان این کارو بکنن. آخرین خبری که اخیراً پخش شده و اطلاعیه‌ای که مدیریت کانتون کوبانی پخش کرده، یه هشداری در واقع به جامعه بین‌المللی، درخواستی از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی که گفته اونجا گفته که اگر با امکانات موجود و تدارکات موجود، مواد غذایی که الان وجود داره فقط برای یه ماه کافی، یعنی بعد از یک ماه دیگه مردم اونجا اگه قرار اونجا بمونه از گشنگی میمیرن دیگه، لزومی نداره داعش چیز کنه. اونجا آب آشامیدنی وجود نداره، اونجا فقط یه بیمارستان صحرایی درست کردن، چون 3 تا بیمارستانی که تو شهر بوده دست داعشه و یه دکتر فقط دارن، دارو ندارن. تازه اون منطقه هم که الان اونجا هستن مرتب از طرف داعش خونفاره باران و توپ باران میشه و امکانات پزشکی میخوان، امکانات خدماتی میخوان و کمک میخوان. این یه هشداریه که خود مدیریت کانتون کوبانی پخش کرد. بنابراین تنها راهی که بتونه در واقع به کوبانی کمک بره برسونه و ترکیه رو حداقل وادار به عقب نشینی شرایط بین‌المللیه. اینجوری نیست که اگر دولت ترکیه در مقابل متحدینش پرروه و جوابشون نمیده، میتونه در مقابل پسمیت جنبش‌های عظیمی که تو داخل ترکیه و خارج از ترکیه علیه سفارتخونه‌هاش یا هر جایی که ممکنه بتونه بی توجه باشه و ناچاره و ممکنه ناچار بشه که حداقل این راه رو باز کنه. این تنها شانسه به نظر من برای کمک رساندن به کوبانی و در واقع مهار کردن ترکیه و با این در واقع هدف کثیفی که داره دنبال میکنه.
بله، این گزارشات و اخبار ضد و نقیض از کجا میاد؟ شما در تحلیلتون هم به خبرنگارانی که در منطقه هستن اشاره کردید و گفتید که اتفاقات واقعی که در کوبانی و منطقه در جریانه و میفته منتشر نمیشه و مثال آوردید از بی بی سی، مثال آوردید از خبرنگاران لهستانی، مثال آوردید از یه خبرنگار روسی که اینطوری نوشتید که خودش بهتون گفته اگه موضع ترکیه رو آنگونه که هست در میدیا مطرح کنیم دیگر امکان بازگشت به این کشور را نخواهیم داشت. این من از روی متن خودتون جمله رو خوندم. چرا؟ آیا واقعا خودشون نمیخوان منتشر کنن یا از ترس دولت ترکیه منتشر نمی کنن و اخبار ضد نقیص رو به بیرون میدن؟
یه بخشش اون چیزیه که فرض کن اون خبرنگارای لهستانی میگفتن که اگه ما واقعیت رو میگه در مورد اون چیزی که تو کوبانی میگذره یا تو کردستان تو سوریه میگذره، اونا موافقت نمی کنن و مخالفت میکنن. در نتیجه یه بخش بیشترش در واقع اعظمش مربوط به دولت ترکیه است. این خبرنگارا میخوان بیان برن، دانشجو نمیخوان، میخوان کاری کنن که هم نسیخ بسوزه نه کباب، نه دولت ترکیه ناراحت بشه و عاجز شه دیگه نظر برگردن به ترکیه و نه بالاخره در واقع مؤسسات خودشون رو بالاخره یه جوری قانع کنن. در نتیجه اونا یه درجه هم خودشون موضع‌گیری دارن در واقع. پس اونجا نشون میده یه مجموعه خبرنگار اونجا وایسادن نگاه میکنن و من هواپیماهای آمریکایی میاد میره از اون بالا میگن آه بزن الان میزنه، الان حتی میزنه و فکر میکنن که همین که هواپیما فرض کنید یه بمب انداخت رو شهر یا یه گوشه از شهر یا چند تا خونه رو خراب کرد، اینا فکر میکنن این کار تمومه و این میشه در واقع یه منبع تغذیه تبلیغاتی برای رسانه هاشون که امروز فرض کنید در ساعت فلان بمباران کرد، فیلم تهیه میکنن، خبر تهیه میکنن، میفرستن بدون اینکه از تاثیر این بمباران بگن، بدون که بگن که واقعا این بمباران بی تأثیره. حقیقت رو نمیگن که تو منطقه مرز مشترک داعش و دولت ترکیه این داعشی ها میان میرن، نمیگن که بیمارستان های ارتش ترکیه در اختیار در واقع زخمی ها و مریضای داعشی هست، نمیگن دفاتر رسمی دارن تو استانبول و اینجا و اونجا، این نمیگن که آدمایی که از اروپا و جاهای دیگه کشورهای آفریقایی و اینا میخوان بیان به داعش بپیوندن همشون از ترکیه میان، نمیگن حتی آموزشگاه‌های نظامی داعش در دولت ترکیه است. من با یکی از خبرنگارای بی بی سی داشتم صحبت میکردم، گفتم شما اگه بخواید حقیقت رو بگید خب اینا رو بگید، در واقع باید بگید که اون فاصله کوتاهی رو که مرز اون بخش باقی مونده آزاد کوبانی با دولت ترکیه رو ببینید شروع محاصره کردن، تانک ردیف تانک‌ها رو میبینین، گشتی هاشون رو میبینین و این حقیقت رو بگی. اینا رو وقتی نمیگن در نتیجه افکار عمومی رو دچار اشتباه میکنن و در واقع همون اتفاقی که الان متاسفانه افتاده و این اعتراضات خابیده، انتظار هستش و انگار اوضاع خوبه و خوشبختانه این مدیریت کانتون کوبانی کار خوبی کرده به نظر من. قبلا هم اونا هم اشتباهات کردن، من فرض می با یکیشون که صحبت میکردم از رؤسای بالاشون هم از خبرچی و اینا داشت با یه عده صحبت میکرد از خبرنگارا اینا، یه خانومیه که تو پارلمان هم هست منتها طرفدار این حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است، میگفت که من همین تا 24 ساعت آینده خبر خوشی رو بهت میدم، تا 24 ساعت آینده، که من برای من خیلی جای تعجب بود. این تا خوشبختانه الان این مدیریت کانتون کوبانی حقیقت رو گفته و این حقیقت تلخه، در واقع میگه که این مواد غذایی موجودی که الان ما داریم فقط برای یه ماه کافیه و بقیهش از مردم از گشنگی میرن. اینو فراموش کردم بگم که تو اون قسمتی که آزاد شهر کوبانی، در واقع علاوه بر نیروهای مسلح مردمی و زنان مسلح اینا، یه بخش زیادی از مردم هنوز اونجا موندن. اونا میگن ما ترجیح میدیم اینجا بمونیم بمیریم، نمیخوام بریم تو کمپایی که تو خاک ترکیه است و مورد تحقیق قرار بگیریم از جانب در واقع پلیس و ماموران دولت ترکیه. هنوز بچه‌ها اونجان، هنوز خانواده‌ها هنوز اونجان که بدون آب و مواد غذایی.
صدای منو دارید استاد مظفر؟
بله خوش.
بله، شما به در نوشتتون به حمایت‌های مردمی، به تظاهرات‌هایی که در شهرهای مختلف جهان در حمایت از کوبانی شده پرداختید و مشخصاً به این شعار مشخص که کوبانی تنها نیست اشاره کردید و گفتید که کوبانی واقعاً تنهاست. به عنوان کسی که به هر حال از نزدیک در منطقه بودید و وضعیت مردم رو از نزدیک دیدید، مردم کوبانی به چه کمک‌هایی نیازمندند؟ به چه کمک‌های واقعی نیازمندند و این کمک‌ها از چه راهی ممکنه به بهترین وجه ممکن به مردم برسه در کوبانی؟
من اولین صحبتی که شنیدم از آدمایی که تو کوبانی و منطقه هستن اینه که ما به نیرو احتیاج نداریم، ما آدم زیاد داریم. پس که تو کمپای پناهندگان میگفتن ما الان هزاران جوان تو این کمپا الان هستن، آمدن برگردن کوبانی، اسلحه بدن، اسلحه نیست. تو خود کوبانی هم هزاران جوان اونجا منتظرن، اسلحه نیست دستشون. بنابراین این از یه طرف، از طرف دیگه من در جواب سوال شما که این کوبانی تنهاست، به طور واقعی کوبانی الان تنهاست. اون اعتراضات و حمایتایی که شد خیلی با دلگرمی بود که الان متأسفانه افت کرده. ترکیه علیهش میجنگه، در سوریه در مقابلشه، جمهوری اسلامی در مقابلشه، حتی دولت اقلیم کردستان در مقابلشه. اینجوری نیست که دولت اقلیم کردستان گویا یه واحد فرستاده اونجا بره اونجا بجنگه کوبانی رو نجات بده، برعکسه. ترکیه ارتش آزاد فرستاده تو یه واحد، و حتی اخیراً خیلی جوکه دیگه، یه عده رو داره آموزش میده، میگه اینا رو میخوام بفرستم تو به همراه پیشمرگان اقلیم کردستان و به اسم اونا اینا رو فرستاده، این که توازن قوا رو اونجا تغییر بدن. اونجا تو کانتون های دیگه هم، جزیره و افرین و کوبانی، در واقع مردم دارن خودشون مدیریت میکنن، جامعه رو اداره میکنن و زنها و مردها دخالت میکنن، مجامع عمومی تشکیل میدن و اصلاح اون چیزی که خودشون میگن خود مدیریتی. این چیزی که دولت ترکیه رو ترسونده و دولت اقلیم کردستان هم ترسونده، یعنی میخوان برن اونجا احزاب خودشون رو، گرایشات خودشون رو تقویت بکنن، حتی اگر کوبانی سقوط نکرد توسط داعش یا به کمک ترکیه، حداقل اونجا بتونن این وضع رو بر بیاندازن و در واقع اوضاع رو بندازن رو ریل همون احزاب و پارلمان ها و قدرت حاکمه و اینا. این حقیقتی که اونجا در واقع داره اتفاق میفته.
به عنوان آخرین سوال رفیق مظفر، مقاومت مردمی که در کوبانی در جریانه این چند ماهه، چه رابطه بین این مقاومت مردم و رابطه و احزاب یپجه و یپگه و یپجه هست؟ و چون قبل این ماجرا بسیاری از این نیروهای مدافع مردمی عضو این احزاب نبودن، ولی الان عملا خیلی از میدیاها این نیروهای مردمی رو به هر حال جزء احزاب یپگه و یپجه و اینا میدونن. چقدر این واقعی واقعا؟ آیا این صحت داره این قضیه؟ یا اگه این سوالم، اگه واقعا نیروهای مدافع مردمی نبودن، این احزاب میتونستن در برابر داعش و حمایت ترکیه از داعش تا این حد ایستادی و مقاومت کنن؟
ببین، در واقع تفکیک این نیروهای مردمی از حزب اتحاد دموکراتیکی که اونجاست غیر واقعیه. اینجوری نیست که حزب یه ورد، مردم هم یه ورن و مردم خودشون همینطوری شب خوابیدن، صبح بیدار شدن، مسلح شدن، دارن میجنگن. این یه تاریخی داره که من الان فرصت نیست بهش بپردازم و دارم احتمالاً آماده میکنم برای فرصت های دیگه، مینویسم تاریخ کلا تحولات این دوره دو سه ماهه دو سه ساله اخیر تو سوریه، کردستان سوریه و حتی قبلتر از اونم، که این به هر پیرزمینه هایی داره که مردم به این نتیجه رسیدن. در نتیجه حزب و مردم در واقع در هم ادغامن، یه پارچن به طور واقع. این سازمان یگانه های مدافع خلق، یگانه های مدافع زنان رو در واقع این حزب سازمان داده و رهبران این حزب، فعالین این حزب سازمان دادن، فعالینی که در واقع یه جنبشی از قبل وجود داشته، داره کارایی میکرده قبل از ظهور داعش و قبل از اینکه داعش رو بفرستن به نظام جنوی مردم، داشتن خودشون تو سرنوشت خودشون دخالت میکردن، داشتن خودشون اداره میکردن و سازمان میدادن. و این زمینه باعث میشه که وقتی جنگ شروع میشه مردم یه همه دست به اسلحه میبرن، برای اینکه از چیزی دفاع کنن که خودشون تو ساختن شریک بودن تو این دو سال اخیر. و درست این اتفاق هست که تو کردستان عراق نیفتاد. کردستان عراق پیشمرگه ها اومدن، احزاب اومدن کنترل کردن، احزاب حاکم شدن، قدرت بین خودشون تقسیم کردن، ظاهرا انتخاباتی کردن فرمایشی، ولی قدرت بین خودشون تقسیم کردن، ثروت بین خودشون تقسیم کردن، مردم سرشون به کلا موند. اینجا این اتفاق نیفتاده، شاید این از نادرترین اتفاقی که تو منطقه داره میفته. حالا بگذاریم که فلسفهش از کجا اومده، تئوریش از کجا اومده، یا ناسیونالیسم چقدر نقش داشته یا نداشته، بس اینه که تو زمین واقعی الان اتفاق افتاده و داره میفته، که توده های عظیم مردم بلا استثنا همه میشه بگه 99% دست به اسلحه بردن و دارن از جون و مال و حیثیت و حرمت و آزادیشون و از خود مدیریتیشون، از دخالتشون در سرنوشتشون دارن دفاع میکنن. و این هیجان انگیزه به نظر من. و این باعث شده که خود اینم یه جنبه از این باعث شده که کل مردم در واقع در شهر کوبانی تا الان در مقابل این داعش وایسه. داعش رو کسی نتونست در مقابلش وایسه. تو موسل نتونستن، تو شهرهای بزرگ دیگه عراق نتونستن 24 ساعته یه هفته همه این مناطق رو گرفت، مردم فرار کردن، ولی تو شهر کوبانی و منطقه کوبانی کسی فرار نکرد مگه تا آخرین گلوله‌اش رو شلیک کرده باشه. و هنوزم این جنگ ادامه داره و این مقاومت ادامه داره که قابل ستایشه.
مظفر محمدی، ممنون از توضیحاتتون و بسیار سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با مظفر محمدی در رابطه با نقش دولت ترکیه در رابطه با حمایتش از داعش در ماجرای کوبانی و کلن مسائل مربوط به منطقه و کوبانی گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.